الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 100 سطر 22 توسط استاد مروی جلسه 82 مورخه 8/2/1381. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ثم الأضعف من الوجه المتقدم التمسك في ذلك به توقیفیت الاسباب شرعیه. بفرمایید. جواب ششم، بله، از سیاق جواب دوم یک کلمه دارم و برخی از کلمات دیگر که با هم ضمیمه کنیم اون جواب استفاده میشه که جواب اصلی همان است. حالا بعد توضیح میدم. از ذیل جواب دوم استفاده میشه. علی ای حال نمیخوایم قطعا به گردن مرحوم شیخ بذاریم که حتما 100% مقصودشون بوده، ولی یستفاد از کلماتشون این معنا، ضمناً اگرم لا یستفاد جواب اصلی این جواب در حقیقت. دقت کنید، بحث در سه دلیل بود که برخی از علما اقامه کردند بر این که تعلیق عقد، سه دلیل علما اقامه کردند، یکی اجماع بود که خود شیخ قبول دارن تموم شد، فعلا کلام در این سه دلیل بعد. بله، پس کلام در سه دلیل است که علما اقامه کرده اند بر این که تعلیق عقد به شرط عقد رو باطل میکنه. شیخ انصاری این سه دلیل رو قبول ندارند. دو دلیلش گذشت با جوابهاش. دلیل سوم دلیلی است از فاضل جواد در مفتاح الکرامه جلد چهارم صفحه 165. ایشون می‌فرماید عقد یک سبب شرعی هست برای یک سلسله آثار، و چون سبب شرعی هست در کیفیت و چگونگی اجراء عقد نظر شارع باید لحاظ بشه، لذا ما شک داریم عقدی که معلق بر شرطی است به نظر شارع صحیح است یا نه. قدر متیقن
قنع از ادله این است که عقد بدون تعلیق صحیح است، عقد با تعلیق شک داریم صحیح است یا نه؟ اصالة الفساد در عقود میگه این عقد فاسد است. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند ما در باب عقود یه سری عمومات و اطلاقات داریم که این عمومات و اطلاقات مشکل را حل می کند، مثل اوفو بالعقود تجارتا عن تراض، احل الله البيع و امثال این ادله عام و مطلقا مفاد این ادله این است به عقد وفا کنید چه معلق باشه و چه منجز باشه. پس در نتیجه این اطلاقات و عمومات مفادشون این است که عقد معلق هم صحیح است. لذا مرحوم شیخ آخرین نتیجه ای رو که در این بحث میگیرن این است که میفرماین اگر در مسئله اجماع رو ثابت کردیم می توانیم بگوییم به حکم اجماع تعلیق عقد در برخی از شرایط عقد رو باطل میکنه، و الا اگر اجماع محصل در مسئله اثبات نشد اجماع منقول رو هم که ما حجت نمیدانیم، این سه دلیل آقایان هم باطل شد. لذا اگه اجماع نباشه ممکن فقیه قائل شود که تعلیق عقد بر شرط مشکلی نداره. اینم خلاصه دلیل سوم و نتیجه گیری این قسمت بحث. این چند خط رو بخونیم برسیم بعد. بفرم بسیار خوب رد کردم تمسک به اطلاقات. خود اوفو بالعقود فاضل جواد میگوید باید دلیل خاص داشته باشیم برای اینکه ساختار رو شارع بیان کنه.
مرحوم شیخ میفرماد دلیل خاص همین اطلاق اوفو بالعقود، اوفو بالعقود مطلقه، نداره اوفو بالعقود اذا کان منجزن. به اطلاق این دلیل تمسک میکنیم، میگیم اوفو بالعقد سواء کان منجزن او معلقا، احل الله البيع سواء کان اجراء صيغه معلق یا منجز. اطلاقات و عمومات خودش دلیل میشه. بفهم ده. نه ببینید اجماع دیگه، حالا مرحوم شیخ انصاری بحثای اجماع رو قبلا داشتن، مفصل عباراتی از علما نقل کردن، حرف شیخ در خلاف، در کجا، در چه مواردی اجماع داریم، در چه مواردی اجماع نداریم. خلاصه این که اینا جزء مجمعین باشند یا نباشند، اگر اشکالت اینه که اجماع محتمل المدرک، حرف درستیه، بعضی دیگر هم دارن. بر فرض که اجماع هم ثابت شود، روزم بعد از درس دوستان بحثی داشتن، بنده زارن اشاره کردم، اجماع اگر اجماع تعبدی باشه حجت، اجماع اگر محتمل المدرک باشه حجت نیست. اگر مجمعین ابتناعشون به برخی از این وجوه عقلیه و اعتباریه باشد، اجماع هم دیگه به درد نمیخوره. بفرمایید.
در جواب این رسالت
آخر بله دیگه، وقتی اطلاقات بود ما تمسک به اطلاق میکنیم، اطلاق میشه دلیل خاص، جای شک و جای اصالت الفساد نخواهد بود. عبارت دقت بفرمایید. ثم الاضعف من الوجه المتقدم، ضعیفتر از کلام صاحب جواهر، کلام فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه است، التمسک فی ذلک، دلیل آوردن، تمسک کردن در این تنجیز عقود، اینکه عقد باید منجز باشه، به توقیفیت الاسباب شرعیه، عقد سبب شرعی است، اسباب شرعی توقف بر نظریه شارع داره، ساختار رو باید شارع بیان کنه، به این که اسباب شرعی توقیفی هستن، الموجبته که این مسئله باعث می شود لوجوب الاقتصار فیها على المتیقن، باید اکتفا کنیم بر قدر متیقن، و لیس الا العقد العاری عن التعلیق، اون قدر متیقن نمی باشد مگر عقد عاری از تعلیق، عقدی که تعلیق نداره قطعا درسته، نسبت به سایر عقود عقد معلق شک داریم، اصالت الفساد میگه باطله. میفرمان این وجه ضعیفترین وجه اسفیه، اشکالش اینه ان اطلاق الادله مثل حلیت البیع، ما اطلاقاتی داریم، احل الله البیع، تسلط ناس علی امواله و حلیت تجارتن عن تراض و وجوب وفاء به عقود و ادله سایر عقود کافی در توقیف است. بله ساختار عقد توقف بر نظر شارع داره، اما شارع با این اطلاقات گفته است عقد معلق هم اشکال نداره. و بالجمله خلاصه کلام نتیجه گیری آخر، فاثبات هذا الشرط في العقود، این شرط رو کسی بخواد در عقود ثابت کنه، بگه عقد باید معلق نباشه، مع عموم ادلتها، با اینکه ادله عقود عامه، میگه به عقد وفا کن چه معلق باشه چه منجز باشه، و وقوع کثیر منها فی العرف علی وجه تعلیق، از این طرف بسیاری از عقودم در عرف داریم معلق واقع میشود، حالا اثبات کنیم این شرط رو با اینکه ادله عقود عامه، در عرف هم عقد معلق زیاد داریم، این شرط رو اثبات کنیم به غیر الاجماع، بیایم به غیر اجماع به این سه تا دلیل این شرط رو بخوایم اثبات کنیم، اجماع هم داخل پرانتز اجماع محقق و محصل باشه، یا بعضی که حجت میدارن اجماع منقول باشه، به غیر اجماع ما بیایم استناد کنیم این شرط رو بخوایم ثابت کنیم، مشکلون با این سه وجه خلاصه این شرط ثابت نمی شود، ما هستیم و اجماع، اگر اجماع در مسئله ثابت شد فبه ها، بله اگر اجماع ثابت نشد، یا گفتیم اجماع منقول، اجماع منقول حجت نیست، یا گفتیم اجماع محتمل المدرکه، دیگه دلیل دیگری بر این شرط پنجم نخواهیم داشت. ثم ان القاضح هو تعلیق الانشاء. در پایان شرایط پنجگانه برای عقد و در ذیل شرط پنجم یه نکته رو مطرح میکنن و بحث تمام میشه. اون نکته این است که گاهی انسانی که میخواهد یه عقدی رو ایجاد کند، در برخی از شرایط نفساً تردید داره، با وجود این تردید نفسی عقد رو منجز انشاء میکنه. آیا انشاء عقد با وجود تردید نفسی در یکی از شرایط صحیح است یا نه؟ مثلا آقای زید واقعا نمیداند که این کتاب ملک اوست یا نه، با این که در مالکیت خودش بر این کتاب تردید داره اما کتاب رو میفروشه. آیا این بیع با تردید نفسانی مثل تعلیق مبطل عقد است یا نه؟ شیخ انصاری قبل از این که به این سوال پاسخ بدن مقدمه ای رو اشاره میکنه. البته باز بعد اشکال نکنید این مقدمه کجا اول گفتن، چنین از متاوی کلماتشون استفاده میشه که بعد دقت خواهید کرد. مقدمه این است که شرایطی که انسان در اون شرایط تردید داره بر دو قسم است. قسم اول شرطی است که عرفاً قوام و وجود این قرار داد بستگی به اون شرط داره. اگر آن شرط نباشد عرفاً اون عقد معنا نداره. مثلا فرض کنید اگر فلان خانم همسر زید نباشه تا زوجیتی نباشه طلاق معنا نداره، تا امر بنده زید نباشه حریت معنا نداره. این قسم اول. قسم دوم این است که شرط مردد شرطی است که عرفاً قوام عقد به اون شرط بستگی نداره، بلکه شارع مقدس است که این شرط رو به عنوان یک شرط در عقد مطرح کرده و الا اگر این شرط هم نباشد به نظر عرف ماهیت عقد وجود دارد. مثلا اگر کسی گوشت خوکی در دستشه، گوشت خوک رو بفروشه، عرف میگه ماهیت بی تمامه، اما شارع مقدس میگوید مسلمان مالک گوشت خوک نمیشه، شرط بیع مسلمان لحم رو این است که لحم خنزیر نباشه. این قسم دوم از شرایط و مقدمه بحث. حالا دقت کنید بعد از این مقدم، شیخ انصاری می‌فرمایند اگر انسان در یکی از شرایط عقد تردید داشته باشه، عقد رو منجز انشا کنه، بعدن بفهمد اون شرط وجود داشته، این تردید نفسی برای عقد مشکلی ایجاد نمی کند و عقد صحیح است مطلقا، چه اون شرط عرفاً در ماهیت قرارداد دخالت داشته باشه یا شرط شرعی باشه. بعد یک استثناء رو، یه استدراک رو مطرح میکنن، میفرماین در یک صورت حکم به صحت عقد مشکل است و آن صورت موردی است که شرط به حکم عرف شرط مقدم باشه. مثلا زید نمیداند که هند همسر اوست یا نه، با وجود این تردید بگوید هی طالق، اینجا معلوم نیست که با این تردید انشاء عقد محقق شده باشد، به خاطر این که تردید در این شرط
باعث تردید در اصل عقد می شود و با وجود تردید در اصل عقد انشا معنا ندارد. سوال: اگر انسان یه وقتی مجبور بشه از باب احتیاط همچه عقدی رو بخواد بخونه، به چه طریق باید این عقد رو اجرا کنه؟ مثلا احتمال میده هند همسر خودش باشه، هند میخواد دوباره ازدواج کنه، اگر زید او را طلاق ندهد احتمال داره همسرش باشه، ازدواجش با دیگری مشکل داشته باشه. اگر به خاطر احتیاط عقد رو با وجود این تردید بخواد زید مطرح کنه، بله، به چه طریقی این عقد رو باید انشا بکنه؟ مرحوم شیخ می فرماین دو طریقه متصور است. طریقه اول این است که با وجود این تردید عقد رو منجز و بدون ذکر شرط از باب احتیاط بخوانه، بگه هی طالق. راه دوم این است که درست زید تردید داره، با وجود این تردید انشاء عقد دچار اشکاله، اما بیاد یک کسی رو وکیل خودش قرار بده که اون شخص از این تردید خبر نداشته باشه، وکیل صیغه طلاق رو بیاد انشاء کنه. سوال: اگر زید مردد است که هند همسر اوسیانه، امر و وکیل قرار بده در طلاق همسر، خود وکالت معلق میشه و وکالت معلقم باطل است. یعنی در واقع زید میگوید اگر هند همسر من است شما طلاقش بده، پس وکالت شد مردد و معلق. مرحوم شیخ می‌فرمایند ما قبول داریم وکالت مردد است یا بگید معلق است، وکالت هم باطله، اما در باب انشاء عقد وکالت اصطلاحی لازم نیست، اذن مطلق برای انشاء عقد کافی است و لا محال در ضمن این وکالت زید به عمر اذن مطلق داده، با وجود این اذن عمر می تواند صیغه طلاق رو انشا کند.
دیگه در جای خودش دلیل میاد، اتفاقی بین علما هم است، مشکلی نداره، اصلا وکالت لازم نیست. همینقدر طرف حتی اشاره کنه به کسی که اصلا مهم وکالت هم نباشه، برای اجرای عقد به کسی اشاره کنه، با توجه به اشاره لکفا، میگن اذن مطلق اونجا کافیه، اونجای مناقشه نیستش. در ذیل عبارتی از علامه در از شهید اول نقل میکنن در ذکرها که دیگه نمیرسیم، عبارت تطبیق بکنیم. ثم ان القادح هو تعلیق الانشاء، سپس بدانید اون چی که ضرر میزند به عقد اینه که انشاء معلق باشه. پس اگر انشاء معلق نبود، فقط انسان مردد در یک مسئله بود، آیا اینجا عقد درسته یا نه؟ و اما اذا انشأ من غیر تعلیق، اما اگر انشاء شد عقد بدون تعلیق، عقد رو معلق نکرد، گفت بیعتو کل کتاب، صح العقد، عقد درسته. وین کان المنشی مترددن، ولو انشاء کننده تردید دارد در ترتب اثر بر او شرعن یا عرفن. آثار بر دو قسمه، شرائط بر دو قسمه، شرط شرعی داریم، شرط عرفی داریم. بفرمان ولو انشا کننده تردید داشته باشه آیا اثر شرعی برای عقد باره یا نه، اثر عرفی برای این عقد باره یا نه، چون شک در یک شرط شرعی یا شرط عرفی داره، ولی عقد درسته. مثال میزنن کمن یونشل بیعه، مثل کسی که بیع و انشا می کند، و هو لا یعلم ان المال له، نمی دوند که این ملک ملک اوست یا نه، او ان المبیع مما یتمول، نمی دونه آیا این مبیع قابل ملکیت هست یا نه، مثل گوشت خوکه که قابل ملکیت نیست، یا گوشت گوسفنده که قابل تمول و ملکیته، او ان المشتری راض حین الایجاب ام لا، یا تردید داره مشتری در حال ایجاب راضیه یا نه، او غیر ذالک، یا غیر از این شرایط تردید داره در اینها، مما یتوقف، از اون شرایطی که توقف دارد صحت عقد بر او عرفن یا شرعا، اون دو قسمی که در مقدمه گفتیم. خلاصه مرحوم شیخ میفرمایند عقد رو انشاء کنه با وجود تردید نفسانی در یک شرط کافیه، بل ظاهر انه لا یقدع، بلکه میفرمایند ظاهر این است که حتی اگه در حالی که عقد رو میخونه اعتقاد داشته باشه اثر برای عقد محقق نمیشود، اعتقاد داشته باشه این عقد فاسده، چون که مرحوم تستری در کتاب مقابس میفرمایند اگر کسی اعتقاد داشته باشه عقد فاسده، عقد رو بخونه بعد ببینه عقد درسته، اشکال نداره، ولی ظاهرا انه لا یقده، ضرر نداره اعتقاد و عدم ترتب الاثر علیه، عقیده داشته باشه اثر بر این عقد مترتب نمیشود به خاطر یک مشکل خاصی. اذا تحقق القصد الى تملیک العرفی، اگر قصد به تملیک عرفی محقق بشود، این قصد تملیک داره، ولو اعتقاد داشته باشه عقدش باطل فاسده، عیبی نداره. و قد صرح بما ذکرنا بعضی از محققین، مرحوم تستری صاحب مقابس، حیث قال، ایشون فرموده لا یخل زعم و فساد المعامله، اخلال نمی رساند اعتقاد فساد معامله، مالم یکن سببا لارتفاع القصد، مادامی که این عرض کنم که اعتقاد فساد معامله سبب برای ارتفاع قصد آقا نشود، اگر جوری این تردید باشد که طرف نتونه قصد تملیک به غیر بکنه طبعا باطله، اما اگر ارتباطی به اون قصدش نداشته باشه، قصد تملیک داشته باشه، ولو اعتقاد داشته باشه این بیع فاسده، از کنم اثر برش مترتب میشه. نعم، وارد استدراک میشن، نعم ربما یشکل الامر، بله امر مشکل میشود، فی فقد شروط المقدمه، اگر اون شرایطی که به حکم عرف قوام عقد بستگی به اون شرط داشته باشد و ماهیت عقد بستگی به اون شرط داشته باشد، اگر این شرط مفقود باشد، این تردید انسان باعث تردید در انشای عقد میشه، لذا اینجا مسئله مشکله بگیم عقد درسته. نه امرو به ما یشکل و امر در فقد شرایط مقدم، مثل عدم زوجیه یا شک در زوجیت در انشاء طلاق، وقتی میخواد انشاء کنه طلاق رو، یا یقین داره فلان خانم همسرش نیست، یا شک داره او همسرش هست یا نه، فانه بله نه دیگه، این شرط شرط عرفیه دیگه، شرط مقدم به نظر عرفه در حقیقت، فانه لا يتحقق القصد الیه منجزا، پس به درستی که شان چنین است، محقق نمیشود قصد به این عقد منجزا بدون علم به زوجیت. اگر آقای زید نمیدونه هند همسرش هست یا نه، نمیتونه اصلا انشاء طلاق کنه، و کذر رقیه فی العتق، اگر نمیدونه این امر بنده اوسیانه، بگه انت حر فی سبیل الله، انشای عتق نمیتونه داشته باشه. که اینجا بگیم مشکله که این تردید نفسانی، با وجود تردید نفسانی در این شرط مقدم عقد درست باشه. و هینه ازن فعضا مست الحاجه الى شیء من ذلك، اگر با وجود این تردید در شرط مقدم از باب احتیاط نیاز بود که این آقا این عقد رو بخونه، چه کنه در این هنگام؟ فاذا مست الحاجه، اگر نیاز افتاد الى شیء من ذلك، ببین که یکی از این عقود رو بخونه برای احتیاط، از باب احتیاط این هند میخواد بره با کسی دیگه ازدواج کنه، زید احتمال میده هند همسرش باشه، میگه طلاقش بدم که بعد از طلاق بتونه با کسی دیگه مثلا ازدواج کنه، چه کنه؟ و قلنا بعدم جواز تعلیق الانشاء على ما هو شرط فی، از این در مثل مشهورم گفتیم تعلیق انشاء بر شرط درست نیست. نمیتونه بگه هی طالق انکانت زوجتی، اینجا چیکار کنه؟ تعلیق که درست نیست. از این برم تردید داره این خانم همسرش هست یا نه، میخواد از باب احتیاط صیغه طلاق رو بخونه، چیکار کنه؟ فلابد، اینجا دو تا طریقه داره، فلابد من ابرازهی به صورت تنجس، یا باید عقد رو منجزن بخونه بگه هی طالق و انکان فی الواقع معلقا، ولو عقد در واقع معلقه، یعنی در حقیقت در واقع این اگر هند همسر زیده است طلاقش میده، یا طریقه دوم او یوکل غیره، یا وکیل میکند غیر از خودش را، الجاهل بالحال، اون کسی که او به حال جاهله، او تردید نداره، اون نمیدونه این هند، اون جاهله که این آقای زید تردید داره که هند همسرش هست یا نه، خیال میکنه هند همسر زید است، او رو وکیل میکنه، او هم عقد رو از باب وکالت منجز انشاء میکند، او یوکل غیره الجاهل بالحال به ایقاعه، وکیل میکند که عقد رو ایقاع کنه. سوال، خود وکالت درش تردیده، وکالت باطله، ولا یقدح فیه تعلیق الوکاله واقعا، این که وکالت واقعا معلق است در این که در حقیقت زید میگه اگر هند همسر من هست تو وکیلی طلاقش بدی، وکالت واقعا معلق باطله، لا یقدح فیه تعلیق وکالت واقعا در کون موکل مالکن للفعل، مالکیت این فعل یعنی حق سلطه بر طلاق داشته باشه، اشکال نداره. چرا؟ لأن فساد الوکاله به تعلیق، درست وکالت با تعلیق ممکنه فاسد باشد، اما فساد وکالت لا یوجب ارتفاع الاذن، باعث نمی شود ارتفاع اذن را. اذن مطلق در طلاق وجود داره، اذن مطلق در باب عقود کافیه، نیاز به وکالت مصطلح نداریم. الا ان ظاهر الشهید، از مرحوم شهید اول در کتاب قواعد چند تا مثال برای این باب ذکر میکنن که توضیح این مثالا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.